خدا. سلام، من علی نبی‌زاده، مؤسس دویچ سنتر در دویچ پاد هستم. ما در قسمت دوم هستیم، همچنان تو این قسمت در خدمت پریا هستیم. تو این قسمت میخوایم پذیرش گرفتن از دانشگاه آلمان و همچنین در مورد کالج که یه دنیا حرف توی کالج ها هستش بیشتر از تجربیات پریا استفاده کنیم. سلام.
سلامی دوباره. راجب کالج، خیلی کلن کالج مهمه، این که مثلا تصمیم بگیریم چه کالجی بریم، چه کالجی مثلا خوبه و این که مثلا امتحان ورودی چه کالجی راحت تره. درسته. و اینا همه بستگی به استعدادهای خودمون داره. مثلا میبینیم که من ریاضی مثلا خوبه، پس برم مثلا امتحان ورودی یه کالج بدم که مثلا ریاضی داشته باشه.
ببخشید من میتونم قبلش این سوالو بپرسم، اصلا چرا فلسفه کالج رفتن چیه؟
کالج رفتن، خب کسایی که اول توی ایران فقط دیپلم دارن، دیپلم ایرانی دارن و وارد دانشگاه نشدن و حالا کنکورشون رو دادن یا حالا کنکورشون ندادن، که حالا بهتره که کنکورشون رو بدن چون که تو یه سری دانشگاه‌ها حالا کنکور، این که ما در واقع اقدام کردیم که کنکور بدیم مهمه، حالا رتبه و ایناش مهم نیست، ولی بهتره ما کنکور رو بدیم.
آها، پس شرکت تو کنکور خودش امتیاز مثبته.
دقیقاً.
و اینکه حالا مثلا من دانشگاه سراسری آزاد هر جا چه رتبه اینا اصلا مهمه،
هیچ اهمیتی نداره اصلا کلا. و همین که ما بریم کنکور رو بدیم و حالا یه دیپلمی داشته باشیم میتونیم برای کالج اقدام بکنیم. خیلی حالا هستن که وارد دانشگاه میشن، دوست دارن رشته‌های پزشکی بخونن یا حالا مهندسی، حالا دقیق نمیدونم که چجوریه، مثلا میگن که خب من الان لیسانسمو توی ایران گرفتم، حالا میخوام بیام آلمان کالج بخونم و میتونن برن کالج و دوباره دیپلم آلمانی بگیرن و دوباره وارد دانشگاه بشن.
پس یکی از کاربردهای کالج اینه که من تو ایران مثلا یه رشته خوندم، حالا میخوام رشتهمو تغییر بدم، میام کالج، از طریق فیلتر کالج رد میشم، بعد دیگه هر رشته‌ای که بخوام میتونم ادامه تحصیل بدم.
بس به اون نمره‌ای که توی آلمان میگیرین از کالج و نمره‌ای که توی ایران، این دوتا با هم دیگه جمع میشه، تقسیم بر دو میشه و حالا اون مدرک زبانی که دارین و اینا هم خیلی اهمیت داره. شما میتونید حالا یه دانشگاه برید، حالا دیگه بستگی داره حالا چه رشته‌ای میخواین، بعد بر اساس اون رشته تلاش بکنید.
البته یه نکته هم اینجا من اضافه بکنم، ما توی ایران 12 سال دیپلم میگیریم، ولی بچه توی آلمان 13 ساله آبیتور یا همون دیپلم میگیرن. به خاطر اینکه این گپ رو ما پر بکنیم، بچه‌ها بعد از اینکه ایران پیش دانشگاهی رو دادن، حالا یا کنکور شرکت میکنن یا کنکور شرکت نکنن، چون یه سال گپ داره، دولت آلمان اومده گفته اشکال نداره، من یه چیزی میذارم به عنوان کالج که شما وقتی تو کالج اومدین شرکت کردین اون گپ تحصیلی پر میشه. اون اختلافی که بین سیستم آموزشی ایران و سیستم آموزشی آلمان هست با کالج ما میایم این رو پر میکنیم. به انضمام این که نکته ای که پریا گفت و این بودش که اگر من اصلا ایران اومدم یه چند سالی درس خوندم، حالا میخوام یه رشته دیگر رو برم انتخاب بکنم، باید بیام اول برم کالج خودم رو انتخاب بکنم و بعد با توجه به کالجی که رفتم، نوع کالجی که بوده و نمره ای که از کالج گرفتم و نمره های ایرانیم، اینا با هم جمع میشه، میتونم ادامه تحصیل بدم. خیلی خوب. نکته بعدی، وقتی من میخوام برای توی اپیزود قبل تو به ما گفتی که ما باید از طریق اونیاسیس اقدام بکنیم برای پذیرش دانشگاه، حالا خود کالج مستقیم من باید برم با کالج ارتباط بگیرم و بیام چیز کنم پذیرش بگیرم از کالج، یا اینکه از فیلتر دانشگاه باید رد شم؟
بستگی به کالج داره، متفاوته، ولی اکثر کالج ها مستقل کار نمی کنن، یعنی وابستن به دانشگاه و باید ما یه پذیرشی از دانشگاه در واقع بگیریم و دانشگاه ما رو پاس میده، که یعنی تو الان مثلا لیسانس نداری، نمیتونی این رشته رو بخونی و در واقع یه پذیرش مشروطی برای ما رد میکنه و تو اون پذیرش مشروطه مینویسه که این مثلا خانم یا این آقا باید امتحان ورودی کالج بده. آها. و ما رو دعوت میکنه به امتحان آفنامه پروفونگ.
آها، ولی همون امتحان ورودی.
امتحان ورودی. و ولی اگه مثلا دانشگاه به صورت دایرکت ما بتونیم واسه کالج اپلای بکنیم، که خیلی تعداد محدود 2-3 تا بیشتر نیستن، اونو مثلا خیلی راحت میری توی سایت، میری دکمه میزنی و پولو پرداخت میکنی، یا حالا مثلا بعضیشون رایگانن، پذیرش کالج مستقیم میگیره و دعوت میشه به امتحان ورودی. ولی اکثرشون اون سختی این که ما اول به دانشگاه ایمیل بزنیم، بعد از اون بر پذیرش مشروط بگیریم، بعد دعوت بشیم امتحان ورودی. اینجوری هم اکثرشون.
خب پس بعضی از کالج ها مستقیم باهاشون مکاتبه میکنه، میتونی بگی کدوم ها؟
فکر میکنم فرانکفورت باشه، هامبورگ با هاله.
اوکی، اینا رو من مستقیم با خود کالج مکاتبه میکنم.
دقیقا.
ولی اونای دیگر رو طریق دانشگاه؟
بله دقیقا.
و دانشگاه هم دوباره برمیگرده به اونی اسیست؟
دانشگاه هم نه، همشون نه. اوکی. ولی خب بیشترشون رو میتونیم تو اونی اسیست پیدا بکنیم. یه سریاشون هستن که پستی کار میکنن، بعد مدارک رو پست کنیم، که باز اینجا یه نفر که توی آلمان زندگی بکنه برامون مهمه که این مدارک رو بفرسته، یه آدرس مشخصی داشته باشیم. و یه سری هم هستن که میگن که توی خود سایتمون مدارک تو آپلود کن. بله. یه سری هم هستن میگن که مدارک تایید شده واسمون پست کن. یه سری هم میگن
تایید شده یعنی
مدارک بهش میگن بگلابگون، یعنی کپی تایید شده، و ما این کپی تایید شده رو باید الان شده مثلا توی ویزا متریک باید یه وقتی بگیریم، وقت تایید مدارک بهش میگن، و مدارکمون رو بگلاوبیگن بکنیم، یعنی مدارکمون رو تایید بکنیم،
و باید دوباره اکسترا پول بدیم برای اینکه. پس من اول باید جمع آوری مدارک بکنم.
دقیقا.
بعد از اینکه مدارکمو جمع آوری کردم، ببرم یه دارو ترجمه رسمی، مهر دارو ترجمه رسمی، مهر دادگستری، مهر وزارت امور خارجه، و بعد تازه این مدارک رو ببرم توی ویزا متریک، وقت بگیرم برای بگلابیگون. اوکی، فکر کنم برای هر صفحه 10 سنت 20 سنت هم پول میگیرن.
صفحه نمیدونم، ولی مثلا میدونم سری مدارک پانچه. آره پانچی مثلا میگن فکر کنم 25 یا 30 یورو باشه.
آره آره راست میگی. آره یه رقمی میگیرن. راهی داره که این رقم رو دور بزنیم؟
آره راه داره. این ما 5 سری کپی تایید شده میتونیم از ویزا متریک بگیریم، یا حالا سفارت میتونیم بگیریم توی حالا ترکیه، و این هم دقیقا همین جوریه. و تنها کاری که باید بکنیم اینه که به 5 تا دانشگاه، حالا یا اصلا 10 تا دانشگاه هرچی، البته 5 سریه فقط تایید شده یه رایگان فقط اجازه داریم بگیریم، که نیاز هم نیست بیشتر از اون، یعنی فکر نکنم بیشتر از 2-3 تا آدم به کارش بیاد.
بله.
بعد میتونیم رایگان بگیریم و باید یه دونه ایمیل به دانشگاه ها بزنیم، به اون دانشگاهی که کپی تایید شده لازم داره، نه اینکه برم به یه دانشگاهی که لازم نداره به ایمیل بزنم. بعد توی ایمیل هم مینویسم، میگم که از اونجایی که مثلا شما اینجورین، بعد مثلا من به کپی تایید شده مثلا احتیاج دارم و اینا، بعد دیگه میریم اینو به سفارت نشون میدیم. حالا مثلا وقت اگه ببینن لازمه یا نه چیز میکنن، به هم برمون تایید میکنن رایگان. ولی خب اون متن ایمیل رو که ما باید بنویسیم خیلی مهمه که چی توش بنویسیم، و از اون ور خیلی مهمه اون پیامی که دریافت میکنیم از دانشگاه که چی توش نوشته شده باشه، یعنی باید یه چیزی توش بنویسیم که بگیم که به چه چیزی احتیاج داریم
و به چه علت.
بعضیاشون نمیگن مثلا، جواب نمیدن، حالا باید تلفن بزنی، حالا مثلا کاره این پیگیری بکنی. ولی خب مثلا این یه راهش هست که میتونی انجام بدی، ولی خب یکم سخته و اینا، شاید حالا کسی انجام نده،
ولی شدنیه. پس ما میتونیم مدارکمون رو بعد از اینکه گرفتیم، از دارو ترجمه گرفتیم و تاییدیه ها رو همه رو داشتیم، وقتی میخواییم ببریم به گلابیگون بکنیم توی ویزا متریک یا سفارت آلمان، میتونیم با دانشگاه مکاتبه بکنیم و از دانشگاه بخوایم که از سفارت بخواد بابت اینا هزینه نگیره. تا 5 سری هم کوستنلوس.
دقیقا.
پرفکت. اوکی، اینم پس دوباره یکی از نکاتی بودش که از پریا یاد گرفتیم، که میتونیم اینجا ویزا متریک هم بپیچونیم و هزینه تایید مدارک رو ندیم. خب ما پس این مدارک حالا تایید کردیم، همه کارا انجام شد، از دانشگاه خواستیم، دانشگاه ما رو لینک میکنه به کالج و کالج ما رو برای امتحان ورودی دعوت میکنه. در مورد امتحان ورودی کالج هم میشه بهمون بگی؟
همون اول شروع کردم گفتم امتحان ورودی کالج، گفتم بین کالج های مختلف متفاوته، یکی مثلا ریاضی داره، زبان داره، یکی شیمی داره، ریاضی، فیزیک، مثلا همه چی داره. بعد میگم بر اساس اون استعدادی که داریم توی ایران، مثلا میگم آقا من ریاضیم خوبه، خب ریاضی که فرق نداره، ریاضی آلمان با ریاضی ایران اونقدر که متفاوت نیست، فقط برای یه سری اصطلاحات ما باید گوندلاگه ها رو باید یاد بگیریم. وقتی اونا رو یاد گرفتیم خب میتونیم 100% سوالا رو جواب بدیم. سوالا مثلا اونقدر سخت نیستن، مثلا بیشتر لوگاریتم و مثلا چیزای اینجوری و میاد مثلا توی ریاضیش مثلا 4-5 تا سوال میاد که اگه واقعا ریاضیت خوب باشه اصلا برات کاری نداره. و بعضی کالج ها مثلا زیست دارن با شیمی، بعضی کالج ها زیست و شیمی و فیزیک و ریاضی و دویش دارن، بعضی کالج ها فقط دویش دارن.
آره فقط یعنی امتحان آلمانی میگیرن،
فقط امتحان آلمانی میگیرن و خیلی هم سخته. بعضی مثلا کالج ها اصلا زیست میگیرن و مثلا دویش میگیرن. حالا اینایی که من دارم میگم واسه رشته تجربی، حالا واسه رشته ریاضی هم خب دیگه مثلا طبیعتاً به جای زیستش مثلا میشه فیزیک یا ریاضی. با رشته های دیگه حالا مثلا انسانی و اینا هم خب دیگه متفاوته دیگه، رشته درس اصلیشون میاد. ولی خب میگم باید نگاه بکنیم ببینیم توی چی قوی هستیم، اون کالج رو حالا انتخاب بکنیم. ولی اکثرا بچه ها همه رو مثلا میرن امتحان میدن، چون که یکم سخته و اینکه هر ترم تعداد خیلی کمی هر کالج میگیره. مثلا هر ترم فکر کنه مثلا 30 نفر میگیره هر کالج.
30 نفر کل دنیا دارن میان،
کل خارجیای دنیا دارن میان 30 نفر. فقط مثلا یه کالج هانوفر مثلا 30 نفر میگیره. خب
چند بار در سال تکرار میشه؟
دو بار در سال تکرار میشه،
یه بار وینتا زمستر،
یه بار زمستر.
که وینتا زمستر چه ماهی بود؟
وینتر زمستر رو که دیگه باید اپلای بکنیم توی در واقع تو تابستون باید اپلای بکنیم که بریم زمستون سر کلاس.
آها درسته.
و امتحان ورودیش میفته مثلا توی سپتامبر، توی اکتبر اینا. بله. بعد یه کلاس ها توی زمستون شروع میشه. زما زمسترم توی مثلا فوریه اینا مثلا شروع باید بکنیم به پذیرش گرفتن. بعد از اون ور توی تابستون کلاس ها شروع میشه. امتحان ورودیش هم که مثلا میفته توی همون مارچ آپریل اینا.
درسته. خب بعد امتحان ورودی مثل امتحان خود گوته یا اوسته منبعی داره بخوایم بخونیم؟
امتحان ورودی منبعش که یعنی به جز این منبع تو سایت های خودشون هیچی نیست. برای زبانشون متسلوکه، کتاب متسلوکه رو همه میخونن، من خودم هم همونو خوندم.
آه یعنی زبان نمیشه بگی مثلا بیتس وای بی آنگ اینا نیستش، یه زبان خاصیه،
دقیقاً یه امتحان متسلوکه است، یعنی نقطه چین نقطه چینه. کلمات مثلا میذارن، مثلا یه داستانی هست وسطش نقطه چین میذارن و شما باید مثلا اندونگای مثلا ته صفت ها رو مثلا باید کامل بکنید، یا حالا مثلا فعل رو باید کامل بکنید، دایره لغت رو کار میکنه، گراماتیک رو کار میکنه،
خیلی سخت،
آرتیکل ها رو کار میکنه، یعنی خیلی جزئیه و همه کالج ها متسلوکه رو دارن. یعنی اصلا متسلوکه نمیشه از زیرش در رفت. آره. بعد تو سطح بیتسوایی هم هست، ولی خب نه این بیتسوایی که مثلا
بچه بازی
داری، بچه بازی، بیتسوایی واقعی.
اوکی.
آره. بعد دویچش واقعا خیلی سخته، امتحان زبانش واقعا خیلی سخته.
ولی مشترک بین همه کالج ها هست؟
یه سری دانشگاه دویچ ندارن، خیلی تعدادشون کمه. مثلا دانشگاه هانوفر، کالج آره بهش میگن استودین کلک هانوفا که من خودم اونجا بودم، اون ترمی که من اومدم امتحان بدم دویچشو برداشت.
آه چه شانسی، پس امتحان دویچ ندادی؟
من یه دونه دوتا رفتم آفنامه پروفونگ دادم، یه دونه حاله دادم که دویچ داشت که اون متسلوکه بود و همه چی بود، اون حقن هم فکر کنم داشت، یادم نمیاد. ولی کلی دو صفحه مصولا که من داشتم همینجور دیگه، آخرش دیگه نمی نوشتم، می گفتم ولش کن.
فقط دردی داشت.
آره دقیقا. بعد زیست داشت، شیمی داشت، فیزیک داشت، فقط عربی نداشت.
دین و زندگی
نه اونم نداشت. بعد دیگه آره من اینا رو، اونم قبول شدم، زبانش سطح بیتسوای بود، ولی خب میگم اونو قبول شدم. ولی کالج هانوفر زیست و شیمی بود و هیچکی نمیرفت سمت کالج هانوفر به خاطر اینکه زیست و شیمی خب به زبان آلمانی سخت‌تره.
آره
و ترجیح میدن مثلا برن دویچ. ولی خب من خودم مثلا چون که قبلش اطلاعات داشتم راجع به اینکه زیست و از روی چه کتابی میشه خوند و یه سری مثلا دوستام رفته بودن تو خود کالج جزوه های توی خود کالج رو ازشون گرفته بودم. آها. و اونایی که توی طول ترم کار میکردن رو نشستم خوندم واسه زیست و شیمی و امتحان ورودیشو قبول شدم. خودم هم دوست داشتم کلن هانوفر باشم، توی اون شهر باشم، چون دوست مثلا داشتم اونجا و اینکه حالا راحت تر بود برام، دوست داشتم اونجا قبول بشم دیگه.
پس اول ترکیه بودی، تو ترکیه درس 19 روز ویزات اومدش، رفتی آلمان.
ده.
وقتی که رفتی آلمان چقدر بهت تایم میدن که بری این امتحان کالج رو شرکت کنی؟ مثلا از یه ماه قبل، دو ماه قبل؟
معمولا خیلی بد تایم میدن، یعنی مثلا اگه آخه اون موقع که من اقدام کردم اینجوری بود که وقت سفارت هر موقع دلشون میخواست بهمون میدادن، نمیتونستیم تنظیم کنیم. ولی الان ویزا متریک اینجوریه که مثلا ما میتونیم بگیم آقا من مثلا 4 ماه قبل میرم سفارت یا 2 ماه قبل میرم سفارت، که واقعا اون بازه 1 ماه رو اینا داشته باشن. دقیقاً اگه خودمون حواسمون به این تایمه باشه و بگیم که مثلا این تاریخ میخواییم بریم مصاحبه، چون الان واقعا میشه تاریخ و حدودن بگیم بره. مثلا من این هول و هوش میخوام، اگه اینو چیز بکنیم به همون خوب ویزا میدن و میتونیم حتی 1 ماه قبلا بریم. آها. ولی اگه خودمون بزنیم لب مرز، خب مثلا 2 روز قبل بهمون ویزا بدن دیگه آدم تا ساکن بشه، مگر اینکه یکی اون تو اون شهر داشته باشه.
مگر خیلی استرس داره
اصلا. آره،
شما امروز برسی فردا بخوای بری امتحان بدی خیلی کار سختیه، چون برای این امتحان خیلی باید آدم آماده باشه و آره خیلی سخت میشه. پس این تقریبا دست خودمونه که مثلا 1 ماه قبل اینا، این بستگی به اون برنامه‌ریزی شخصی خودمون داره و خیلی باید حواسمون باشه. اوکی، پس در مورد امتحان ورودی یا صحبت کردیم، پس بالاخره چی شد؟ منبع رو چی کار کنیم؟
منبع رو کاری نمیشه،
هیچ کاری نمیشه.
منبع رو نه، یعنی میدونین منبع جوریه که باید مثلا نمیدونم باید تجربه داشته باشیم توش و اینکه کمک بگیریم از کسایی که توی کالج درس خوندن. و میگم استادی کسی مثلا واسه این قضیه نیست مثلا من برم پیشش مثلا این کار رو انجام بده، باید از تجربیات بچه ها استفاده کنیم. و یه سری بچه ها هستن که مثلا چه میدونم ریاضی فیزیکشون توی کالج خیلی خوبه یا شیمیشون زیستشون خیلی خوبه، میتونن کمک کنن با جزوه هاشون و اینجور چیزا. و اینکه مثلا من خودم خیلی کمک کردم توی زمینه مثلا شیمی و زیست برای مثلا امتحان ورودی، گفتم مثلا اینا خیلی مهمه، این گوندلاگه ها میاد، مثلا این سوالات ثابته همیشه مثلا مهمه. و دیگه مثلا واسه زیست و شیمی و اینا همینا میاد، بیشتر از اینا نمیاد. و ما اون حالت مثلا بالاترین و سخت‌ترین حالت رو کار میکنیم.
دقیقا.
و دیگه مثلا سطح پایینش توی کالج میاد. ولی برای دویچ میگم بودم باید خیلی خیلی این کتاب موتسولوکه رو 100 بار 200 بار همینجور از روش بزنه، مسلط بشه با آرتیکلا تا بتونه امتحان آلمانی رو در واقع قبول بشه. یعنی اصلا شانسی و اینا نیست، واقعا امتحانش سطح زبان آلمانی خوبی میخواد. به خاطر همینه بچه هایی که واقعا وارد کالج میشن زبانشون خیلی کم پیش میاد که بگیم الکی اومد توی کالج، این مثلا چه زبانیه،
واقعا رد شده.
و الان هم جدیدن هم سخیرتر شدن. مثلا قبلا زمان من با B1 مثلا امتحان ورودی میتونستی تازه بری بدی، ولی الان میگن که حداقل B2 باید داشته باشی تا بتونی اپلای کنی واسه آفنامه پروفون.
او همین اپلایش فقط B2 میخواد،
اپلایش B2 میخواد. فکر کنم فقط دانشگاه حاله فقط مونده که B1 میخواد، که اونم هجوم جمعیته، یعنی اصلا 10 ساعت طول میکشه تا بچه ها رو بچینن سر صندلی ها که برن امتحان بدن. خیلی زیاده و احتمالش خیلی کم. فکر کنم مثلا از بین این مثلا شاید بالای 6000-7000 نفر میان امتحان آفنامه پروفون میدن و فقط 25 تا 30 نفر رو میگیرن.
چجوری صرف کنم؟
خیلی زیاده، یعنی اصلا از تو خیابون بچه ها وای میسن که برن توی دانشگاه. من خودم اونجا بود، من بخواستم برم دیگه.
خیلی من خوش گذاشت.
بعد یه سری هم هستن توی من خودم تو وارتلیست بودم، 10 نفر رو توی وارتلیست میذارن، یعنی لیست انتظار، که مثلا اگه از اون 25 نفر یا از اون 30 نفر کسی نیومد از توی وارتلیست برمیدارن.
آها، شما تو وارتلیست
بودی؟ من نفر 4م وارتلیست بودم. بعد دیگه یه هویی به هم ایمیل زدن مثلا 2 روز قبل از شروع کلاس گفتن بیا، منم گفتم نه.
جدی؟ چرا؟
چون که همون روزی که به هم جواب دادم رفتم امتحان ورودی هانوفر رو دادم.
بله.
بعد مطمئن بودم قبول میشم. جوابش نیومده بود، ولی خب آدم وقتی میره امتحان میده میفهمه. خب
عجب ریسکی کردین.
آره ولی خب چون خودم اون موقع توی هانوفر زندگی میکردم نمیخواستم واقعا برم توی شهر دیگه زندگی بکنم.
عجب مسیر پر ریسک و سختی. ریجکت شدی رفتی ترکیه، همه گفتن نرو ولی رفتی. حالا قبول شدی با اون همه حجم آدم، بازم گفتی نمیرم.
آره.
اوه چه واقعا صبری پدر مادر داشتم. خیلی کار سختی بوده. اوکی، میتونی در مورد تفاوت کالجام بگی؟ چند مدل کالج داری؟ مثلا خصوصی هستش، دولتی هستش؟ در مورد اینا میشه بگی؟
آره، کالجا که یه دولتی داریم یه خصوصی. کلا توی آلمان من به بچه‌ها میگم همیشه که اصلا نمال چیزای خصوصی نباشد، چون که ما آلمان میخواییم بریم که در واقع خصوصی کار نکنیم، میخواییم از در واقع با کمترین هزینه بریم دانشگاه. و مثلا خیلی بده که مثلا بخوای بری تو آلمان مثلا پول بدی واسه کالج مثلا خصوصی، خب وقتی این همه کالج دولتی داره. یکی این قضیه و اینکه کلن هم توی زمینه چیزای خصوصی خوب نیستن، یعنی دانشگاه خصوصیشون واقعا اصلا نه طرفدار داره نه چیز، خودشون هم قبولش ندارن. و آره اصلا آدم نباید بره سمتشون، بهتره یه کشور دیگر رو انتخاب بکنه اصلا
اگه میخواد پول خرج کنه بره.
اگه میخواد بره واقعا آره. و اینکه کالج‌های خصوصی کلن مثلا خیلی از مؤسسه ها یا اینا مثلا میگن که برین کالج خصوصی خیلی راحته و اینا، امتحان ورودی نداره. آره. فقط یه پولی میدین میرین دیگه کالج دیگه تموم میشه میرین دانشگاه، در صورتی که کالج خصوصی شما وقتی وارد میشین یه سری استادی که اصلا مهم نیستن، اصلا نتونستن وارد کالج دولتی بشن، اکثرا هم خارجی هن، یعنی استادی که زبان آلمانی هم مسلط نیستن میارن تو کالج خصوصی و اصلا علم درست حسابی هم ندارن، درس میدن و اینا. و بعد وارد یه امتحانی میشی به اسم امتحان فورتست. این امتحان فورتست رو دو تا شهر بیشتر برگزار نمیکنه. باید تازه بری توی یه شهری اون امتحان فورتست رو بدی. اون امتحان فورتست رو که قبول شدی دوباره 3 ماه یه سری کلاس ها اون حالا اون شهر اون دانشگاه برگزار میکنه و برای امتحان فورتست دوم آماده میشی.
این فورتست رو کی باید شرکت بکنیم؟
این فورتست رو وقتی که ما زبان B2 داریم.
بله.
یه آدرس ایمیل هست.
بله.
برای اون دانشگاه هایی که کالج خصوصی برگزار یعنی میشه برشون اپلای کرد میفرستیم، بدون این که اصلا کالج بری به اون آدمه، به اون مثلا رئیس اونجا ایمیل میزنی، تو رو به امتحان ورودی دعوت میکنه. یعنی در واقع امتحان ورودی داره ولی آها. بدون استاده، یعنی شما میتونین هم خودتون خودخوان برین این کارو انجام بدین، هم میتونین از طریق کالج خصوصی پول بدین این کارو انجام بدین. یعنی کالج خصوصی در واقع اصلا اینجا هیچ تأثیری نداره.
من یه ذره گیج شدم نفهمیدم. ما یه کالج دولتی داریم یه کالج خصوصی. توی کالجای خصوصی ما پول میدیم که بریم سریع اون کالج شرکت کنیم.
ما پول میدیم که بهمون یاد بدن که بریم امتحانای اون فورتستر رو بدیم.
آها. یعنی پس این که میگن توی کالج خصوصی برین پول بدین که امتحان ندین این اشتباهه؟
نه نه نه، پول میدی یه سری استاده بهمون یاد میدن که برای اون امتحان ورودی آماده بشیم.
یه فولبرایتون کورسی میشه برای امتحان. آره. ورودیه.
خب این چه کاری، خودم آماده میکنم یا میرم امتحان کالج دولت، به هر حال بعد امتحان بدیم.
اوکی، پس اون امتحان مشترکه، چه بخوای شما کالج خصوصی رو انتخاب بکنی چه کالج دولتی رو.
دقیقا.
فقط خصوصیه این ویژگی رو داره که میاد با یه سری استاد شما رو آماده میکنه، فوربرایتن میکنه برای اون امتحان
و
ورودی.
فقط هم یه دونه جا شما میتونید برید اون امتحان رو بدید.
دو تا جا گفتی؟
یه دونه در واقع جایه ولی توی دو تا شهر. میدونی چی میگم؟ مثلا آها. یه مؤسسه است ولی دو تا شهر شعبه داره.
اوکی. آره. که اونایی که خصوصی میخوان برن باید بیان از این فیلتر رد دقیقا. بشن. اونایی که دولتی میخوان برن چی؟
اونایی که دولتی میخوان برن که
مستقیم میرن تو همون کالج و امتحان میدن.
آره، پذیرش میگیرن و میرن امتحان میدن، قبول شدن که میرن، قبول هم نشدن ترم بعدی حالا یه کالج دیگه.
آها.
آره.
آها، خب من میتونم پس چند تا کالج رو انتخاب بکنم، مثلا چند تا کالج بچرخم برم امتحان ورودی رو بدم تا بالاخره یکی رو قبول شم و وارد دانشگاه بشم. اوکی، ولی خصوصی ها من یه پولی میدم میرم یه فوربرایتون کورس و بعد ولی باز باید برم اون امتحانه رو بدم.
دقیقاً.
خب حالا من رفتم خصوصی. خب. پول دادم اون امتحان فورتستم قبول شدم، بعدش چی میشه؟
اون امتحان فورتس رو که قبول شدین دوباره آمادتون میکنم یعنی سر یه سری کلاس ها.
بله.
یعنی به اون مؤسسه کالج خصوصیه الان وارد شدین. آه. قبلش با استادای یه استادای دیگه بودین، الان با یه استادای دیگه.
درسته.
بعد اونا شما رو آماده میکنن برای فورتس دوم. یعنی این در واقع دو تا امتحان ورودی داره ولی کالج دولتی یه دونه امتحان ورودی داره.
آها چه کلایی. پس پند خدا هم کلی پول داره.
هم کلی پول داده.
هم به جای که یه تست بده
دو تا تست هم میده.
اوه مای گاد.
خب. بعد تست دومو که میده اگر قبول شد حالا امتحان خروجی و خروجی کالج که همون آبیتور که ما میگیریم دیگه اونو زیر نظر کالجای دولتی باید بده.
آها پس هیچ امتیازی نیست.
هیچ امتیازی
که خصوصی مثلا پول بیشتری داده به هوا این که یه سری امکانات بیشتری بگیره، حالا تازه باید بیاد بره زیر نظر استادی که تو کالج عمومی بوده تو کالج دولتی بوده اونجا تست بده.
اونجا بده. دقیقاً. پس ما نتیجه میگیریم که وقتی کالج دولتی قبول میشیم خیلی بهتر سعی میکنیم قبول بشیم که حداقل استاد خودمون ازمون امتحان بگیره.
آها.
ولی وقتی یه استاد غریب ازت امتحان میگیره خب نمیدونی اصلا چه جوریه، ولی خب اونجا سر کلاس 9 ماه میشینی استاد میفهمی که چه جوری امتحان میگیره.
تو شناخت داری به استاد؟ خیلی استرس دارم کمتر میشه.
چند بار قبلش امتحان ازت گرفته و اینکه اون فقط یه نمره آخریه و دیگه درست نمیشه. شما اینم خیلی مهمه بدونیم امتحان FSP که میشه Feststellungsprüfung اینو ما فقط یه بار میتونیم بدیم.
امتحانی که بعد از دوره کالج باید بدیم.
دقیقاً. بله. کلاً یک بار میشه. بخاطر همین باید دقت کنیم. این امتحان دیگه نمیتونیم فربسخونگ انجام بدیم، درستش بکنیم. باید یه کالج خوب بریم، یه کالج درست بریم و تا جایی که میتونیم کالج دولتی که هیچی، بهترین کالج دولتی رو انتخاب بکنیم بریم.
درسته.
که از اون ور اون امتحانی که در واقع میدیم امتحان پایانی نمره خیلی خوبی بگیریم ازش. وگرنه دیگه هیچ شانسی، نه اینکه هیچ شانس نداریم، واسه رشته‌های خوب واقعا شانسی نداره آدم که وارد دانشگاه
بشه. پس ما برای امتحان ورودی کالج شانس و مگلیشگاهیت خیلی زیادی داریم، میتونیم اینقدر امتحان بدیم تا بالاخره یه دونه قبول بشیم. اما وقتی که وارد شدیم باید اونو قشنگ تا آخر بریم و امتحان آخری یا همون امتحان FSP گفتی FSP. اون امتحان FSP رو فقط یک بار میتونیم شرکت بکنیم. اگر افتادیم دیگه نمیتونیم شرکت.
افتادیم که نه، اگه افتادیم دوباره میتونیم. ولی خوب. اگه نیافتادیم مثلا با نمره 4 قبول شدیم دیگه 4 رو نمیتونیم درستش کنیم. 4 میره تو کارناممون. ولی اگه قبول نشدیم دوباره میتونیم امتحانو بدیم. که
سخت شد دوباره.
نه دیگه، یعنی ببینیم مثلا
قبول نمیشیم که نمره قبول.
خب وقتی نمره ما نمره 4.5 یا 5 میگیریم یعنی دیگه نیست بشتنن، قبول نمیشیم.
اوکی.
ولی وقتی نمره 4 بگیریم، 3 بگیریم، 2 بگیریم، 1 بگیریم قبول میشیم. ولی الان ما نمره 1 میخوایم.
آها.
اگه نمره 4 بگیریم 4 به چه دره من میخوره؟
آها قبولم، ولی خب مگلیش رشته هایی که میتونم انتخاب کنم
هیچی.
خیلی کمن. پس از اون طرف شانسم خیلی کمتره.
با قبول نشدن هیچ فرقی نداره.
آره، یعنی تو رفتی این همه زحمت کشیدی خودتو به آلمان رسوندی، حالا یه نوت 4 گرفتی که با این نوت 4 4 تا رشته ای که به قول معروف خیلی مطرح و خوب نیستش میتونی بیای بری ادامه تحصیل بدی.
دقیقاً.
پس اصلا خیلی به درد نمیخوره.
دقیقاً.
او این نکته خیلی خوبی بود. مدت زمان کالج ها چقدره؟
کالج ها متفاوته ولی اکثرشون 9 ماه هست. یه سری کالج هستن 6 ماه هست. یه دونه کالج هم فکر کنم داریم، کالج ماینسه.
بله.
اون 3 ماه هست. آره.
فقط 3 ماه.
آره 3-4 ماه. آره. خیلی فشرده همه چیزو میگن و امتحانش هم خیلی سخته کلن.
امتحان ورودیش یا FSP؟
امتحان ورودیش هم به نسبت سخته ولی خب میشه باز قبول شد، ولی امتحان خروجیش واقعا جزه چیزای خیلی سختیه. آره.
اوکی. هزینه کالج ها؟
هزینه کالج ها و دانشگاه تقریبا یکیه چون اکثرشون زیر نظر دانشگاه هاست.
بله.
بین مثلا 270-80 شروع میشه تا 500-570-80 اینا دیگه بیشتر نمیشه.
این بابت کل 9 ماهه یا پرو زمستر پرو مونات چجوریه؟
بابت هر زمستر هر ترم ما باید این مبلغ رو بدیم، ولی تو... اکثر دانشگاه و کالجات دیگه مثلا همون 370-380 ایناست.
که اون 9 ماه هم بگیری میشه دو تا زمستر؟
آره. کالج کلن تو دیگه مثلا سخت‌ترین و بیشترین حالت دو تا زمستر ما باید پول بدیم.
اوکی. در مورد درسای توی کالج هم گفتی یا؟ چه درسایی میخونیم؟
درسایی توی کالج متفاوت، مثلا واسه یه رشته تجربی و ریاضی اینا همون چیزایی که توی ایران خوندیم، فقط حالا درس عمومیش هست میشه دیگه.
اون رشته های اون بس درس اصلی رو
درس اصلی رو میخونی، محتویاتش هم نمیشه گفت مثل ایرانه، متفاوته، ولی خب 50% رو تو ایران یاد گرفتیم.
همینو میخواستم بپرسم، چون خیلی ها میگن که واقعا سطح درسایی که ما تو دبیرستان میخونیم از سطح درسایی که توی کالج یا دبیرستان آلمانه بالاتره، این درسته؟
میدونید بالاتر بودن توی مدرسه ها به بچه ها بالاتر بودن رو اشتباه گفتن. اینکه ما مثلا چقدر امتحانا رو سخت میگیریم یا چقدر سوالا رو میپیچونیم، خب آره سوالات سخته، ولی مهم اینه که اون چیز اصلی رو ما از هر درس یاد بگیریم. ما توی مدرسه هامون یه سری چیزا رو مثلا از درس زیست بهمون یاد میدن که واقعا بچه‌ها حواسش اصلا نمیتونن تمرکز کنن و براشون جذاب نیست و واقعا شاید به درشون نخوره. ولی توی آلمان واقعا چیزایی رو درس میدن که خیلی مهمه و تمرکز میره روی چیزای اصلی و زیاد وارد جزئیات نمیشن، ولی اون چیزای اصلی رو درست یاد بچه‌ها میدن و این درسته. هم درکش راحت تره، هم امتحاناشون خب به نسبت راحت تره و حالا تستی نیستن. و یه مگلیشکایت خیلی بزرگی که هست اینه که توی مثلا امتحاناشون میتونی زیاد بنویسی، یعنی مثلا میتونی توضیح بدی، میتونی هر چی دلت میخواد بگی و تایم میذارن.
محدودیت نیستش که مثلا مثل ایران بگن که همین چهار خط.
دقیقاً. و این خیلی آدم. مثلا خوبه که آدم بتونه زیاد بنویسه، بتونه علمشو مثلا بنویسه روی برگه، ایناش مثلا خیلی خوبه. ولی خب کلا از لحاظ سطح علمی و اینجور چیزا که مثلا بخوایم بگیم کدوم سخت‌تر کدوم آسون‌تره، نمیشه گفت، چون خیلی دو تا چیز خیلی متفاوتن. و اینکه مثلا سبک آموزش مثلا درس ریاضیشون کلن اصلا متفاوته با ایران و اینکه اصلا از یه سری روش‌ها استفاده میکنن برای سوالات ریاضی که اصلا ما تو ایران نمیدونیم اینا چیه، و ولی خیلی مثلا قشنگ‌تره و یعنی قشنگ میفهمی. یعنی مثلا من ریاضی رو واقعا توی آلمان فهمیدم که چقدر قشنگه، توی ایران اصلا نمیفهمیدم دارن چیکار میکنن، چون همش گفتن روش تستی، روش مثلا فلان اینجوری، ولی خیلی استاد قشنگ دونه دونه. و اینکه مثلا یه چیزی هم که هست، مثلا میگم میتونین خیلی راحت از ماشین حساب استفاده کنین. خب چرا مثلا من استفاده نکنم وقتی ماشین حساب هست؟
بله.
و این کارو میتونه بکنه، خب من ازش استفاده میکنم، کاری که ماشین حساب نمیتونه بکنه رو من انجام میدم. و توی مثلا ریاضی و فیزیک و اینا وقتمون رو واسه یه مثلا حساب کردن خیلی سخت نمیذاریم، واسه چیزای دیگه میذاریم. مثلا من چیزای اینجوریشو خیلی میپسندیدم و حس کردم خیلی بهتر از ایرانه.
بعد خب محدودیت زمانی نداره؟
واسه امتحاناشون خیلی تایم میدن.
آها، یعنی تایمی که در نظر میگم مثلا دو برابر تایم میدن.
خیلی مثلا واسه هر مثلا وقت اضافه میاری، قشنگ 2 ساعت و نیم 3 ساعت واسه هر امتحان میذاری.
هتل پیش دارم که دوست داری ساندیس هم بدن
میدنم
خب خدا روشه. اوکی، بعد در مورد هزینه ها گفتیم، درس ها گفتیم. آها، خیلی ها سوالشون این هستش، ما اینستاگراممون هم که پرسیده بودیم سوالش این بوده که آیا محدودیت سنی هم برای کالج هستش؟
محدودیت سنی واسه کالج نیست، ولی از طرف ویزامتریک هست، یعنی اینکه تا زیر 23 سال بهتره که اقدام بشه که بتونه ویزا بگیره و با پذیرش کالج بره، ولی اگه بالای 23 ساله بهتره که این کار رو نکنه، چون که احتمالاً ریجکت میشه. ولی خب توی خود آلمان میتونه که، و اگه توی خود آلمان باشه و ویزا گرفته باشه، میتونه تا هر سنی بره سر کلاسای کالج بشینه.
اوکی، پس اگه ما خودمون تو آلمان هستیم، مشکل اقامت و ویزا نداریم، تا هر سنی میتونیم برای کالج اقدام بکنیم. اما اگه از ایران مثلا بالاخره با پاسپورت ایرانی میخوایم اقدام بکنیم، باید به این محدودیت سنی حواسمون باشه، چون فارات میگه که خب اوکی تو توجیهی نداره مثلا تو این سن 45 سالگی 40 سالگی بخوای بیای بری کالج تازه یه رشته رو بخونی. و میدونیم مثلا تا چه سنی حدودا برای سفارت آلمان در ایران این اوکیه؟
تا میگم تا 22 23 اوکیه، چون که مثلا اون گپ مثلا میتونه بگه که من از 18 سالگی از 19 سالگی تا مثلا 22 سالگی داشتم زبان میخونم و زبان آلمانی خب میشه، یکی میخواد 3 سال مثلا زبان بخونه اصلا ایرادی نداره، ولی خب اگه مثلا یکی سنش مثلا 26ه و مثلا لیسانس داره توی ایران ولی خب الان مثلا میخواد بره دوباره از کالج شروع بکنه، میتونه مثلا واسه فوق لیسانس اپلای بکنه واسه همون رشته‌ای که توی ایران خونده و وقتی که ویزا گرفت بیاد توی آلمان در واقع پذیرش کالج بگیره و بره کالج. ولی این که مثلا بخواد مستقیم همه کارا رو اینجوری انجام بده و با همون پذیرش کالجش بره احتمالش خیلی کمه که ویزا بگیره.
خب پس اینم راه خیلی خوبیه که من مثلا فوق لیسانس دارم یا لیسانس دارم برای فوق اقدام میکنم، پذیرشام میگیرم، وقتی که پذیرشامو گرفتم وارد خاک آلمان شدم اونجا میام برای امتحان ورودی کالج ها اقدام میکنم.
دقیقاً.
اوکی. نکته بعدی برای بچه‌ها خیلی مهمه، اجازه کاره. من اون تایمی که توی کالج هستم اجازه کار دارم یا ندارم؟
آره اجازه کار هست، دقیقاً مثل دانشجو حساب میشه، یعنی
20 ساعت در هفته.
آره حدوداً اینجوریه،
400 یورو 20 ساعت در هفته.
آره فکر میکنم اینجوری
تقریباً
باشه.
فرمولش
آره.
اینه
کلاً یه عدد ثابته و اجازه کارم خب حالا یا از روی ویزاتون بهتون میدن یا اگه ندادن بعد برین اداره آسلندر آم توی آلمان توی همه شهرها هست، اونجا مثلا میتونین درخواست اجازه کار بگیرین بعد بهتون اجازه کار میدن، بعد دیگه میشه قشنگ کار کرد و کار دانشجویی هم زیاد هست، ولی خب مثلا اونجوری نیست که آدم بتونه مثلا توی خود دانشگاه همون اولش بره سر کار و اینا،
بعد درآمد خیلی باله چون اجازه کارش محدود دیگه.
دقیقاً درآمد هم از ساعتی 12 یورو اینا شروع میشه، حالا دیگه زیاد بالا نمیره به خاطر اینکه آدم تخصص خاصی نداره ولی میشه.
یه بحث دیگه که خیلی مهمه برای بچه‌ای که میخوان دانشجویی اقدام بکنن بحث تمکن مالیه. در مورد تمکن مالی هم میشه ذره توضیح بدیم؟
تمکن مالی که شده الان فکر میکنم 11000 یورو تقریبا 10000 خورده ایه و
نه فکر کنم 11 هم 20-23 بالاتر رفته. آره حدودا
خب آره حدودا 11000 یوروه و اینکه این تمکن مالی رو ما باید داشته باشیم و به سفارت نشون بدیم و وقتی که این پولو داریم میتونیم که در واقع وارد آلمان بشیم و اون پول مال خودمونه، یعنی تمکنیه که در واقع میتونیم توی راه مهاجرت و اونجا که هستیم خونه نمیدونم چیزا همون اولش ازش استفاده کنیم، اینجوری نیست که این پول بره و اینکه خیلی هم میگن خب من مثلا ندارم و اینجور چیزا حالا چیکار کنم، مثلا میگیم اگه خیلی دیگه اوضاع خرابه و مثلا 10000 یورو 11000 یورو نداری مثلا میتونی اون زمانو اینو بذاری مثلا توی حسابت نشون بدی، بعد که رفتی آلمان حالا پول رو با خودت نبری، یه مقدار کمتری با خودت ببری، بعد بری اونجا کار بکنی حالا جبرانش بکنی، به خاطر اینکه این پول دوباره شما بعد از اینکه میخواین ویزاتون رو تمدید بکنین دوباره بعد به آسلندر آمت نشون بدین که دوباره تمدید بشه ویزاتون.
تقف میشه دیگه.
بعضی شهرها اینجوریه.
تفاوت
دقیقاً خیلی هم هستن مثلا اینو از من میپرسن میگن که کجا بریم که حسابمون رو بلاک نکنن، بعد شهر به شهر داره. و یه حالا لیستی هست که مثلا میگه این شهر بلاک میکنه این شهر نمیکنه، و اگه خیلی قضیه تمکن مالی که دغدغه خیلی هم هست توی ایران مهمه، بچه‌ها باید شهر رو انتخاب بکنن که پولشون بلاک نشه. و اون روز اون پولو به آسلندرامت نشون میدن و همون روز میتونن از حسابشون در
اینم از اون پیچه‌های ایرانی داره. که برای یادم دادش که میتونیم کارو بکنیم. حالا یه نکته‌ای که جلوتر حتما بهش میپردازیم بحث، ببینید آلمان یه کشور فدرالی هسته، 16 تا فدرال داره، ایالت داره و این ایالت ها هر کدوم برای خودشون یک سری قوانین خاص خودشون رو دارن. جلوتر حتما توی قسمت‌های بعدی از پریا می‌خوایم که در مورد ویژگی شهرها، ایالت‌ها، دانشگاه‌ها، مثلا یکیش همین نکته بلاک شدن پول هستش که خیلی مهمه. من خودم فکر می‌کردم همینجا اینجوری، چون من مونیخ که بودم بایرن خیلی سفت و سخت بود، حتما باید تو حساب بلوکه می‌کردیم و ماهیانه البته این پول آزاد میشه، این پول مال منه، ولی این نیست، باید مدیریتش بکنم. ماهیانه یه رقم مثلا 700 یورو 800 یورو که طبق اون جدول هستش من میتونم این پول رو برداشت بکنم. اوکی، مرسی که تو این قسمت هم با ما بودی. ما در مورد کالج حسابی صحبت کردیم، در مورد پذیرش مشروط، تمکن مالی، فورتست، امتحانی که بعد از کالج باید بدیم، تفاوت کالج هایی که هستش، مدت زمان. تو این قسمت در مورد کالج خیلی صحبت کردیم، ولی همچنان از پریا میخواییم که با ما همراه باشه. توی قسمت بعدی میخواییم بیشتر در مورد آلمان و ویژگی هایی که توی شهرها هستش، دانشگاه آلمان، اینها بیشتر با هم صحبت کنیم. مرسی که این قسمت هم با ما بودی. بریم تا قسمت بعدی.